سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. پایتخت قزاقستان آستانه امروز میزبان دومین نشست نمایندگان ویژه 4 کشور آسیای میانه در باره افغانستان است. این دیپلمات ها از قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان زیر چتر گروه تماس در باره افغانستان گرد هم آمدند و موضوع های مورد بحث آنان وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان و چالش های موجود در این کشور است. این گروه تماس با ابتکار ازبکستان در سال 2025 ایجاد شد و نخستین نشست آن در 26 آگوست همان سال در تاشکند برگزار گردید. درباره جزئیات آجندای این نشست چیزی گفتن نشده است، اما این نمایندگان در نشست قبلیشان بر اهمیت تدوین یک رویکرد مستقل در مورد مسئله افغانستان تاکید کرده بودند. این کشورها هرچند حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با طالبان تعاملات سیاسی و اقتصادی دارند. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2026 بازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان نخست توپ اندازی کرد و تیم امارات متحده عربی در 20 اوور تعیین شده 160 دوش به دست آورد. در این دیدار برای افغانستان عصمت الله عمرزی بیشترین وکت را گرفت و توانست در 4 اوور 4 بازیکن امارات متحده عربی را از بازی خارج کند. همچنین در بازی روز راشد خان توانست در مسابقات 20 اوره با رکورد 700 وکت دست یابد. این 513مین بازی 20 اوره راشد خان بود که در آن توانست 700مین وکت خود را به دست آورد. این یک رکورد جهانی در مسابقات 20 اوره به شمار می رود. مسابقات فاینل این جام جهانی 20 اوره کرکت 2026 به تاریخ 8 ماه مارچ برگزار خواهد شد. بیش از 100 مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگردانده شدند. این موضوع را کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در کراچی اعلام کرده است. با گفته این کنسولگری 105 شهروند افغان که در میان آنان 10 کودک نیز شامل بودند، روز دوشنبه از طریق گذرگاه چمن اسپین بولدک به افغانستان انتقال داده شدند. آنان حدود 1 ماه را در بازداشت سپری کرده بودند. پیش از این نیز در آغاز هفته جاری دست کم 209 زندانی افغان از زندان‌های کراچی آزاد شده بودند. اکثر این مهاجران افغان با اتهام نداشتن اسناد قانونی از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند. پیش از این شماری از مهاجران افغان که در زندان‌های پاکستان نگهداری می‌شدند و نیز فعالان حقوق بشر از وضعیت نامناسب زندان‌ها شکایت کرده بودند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان و هواداران عمران خان راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواستند که عمران خان صدر اعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است در شفاخانه بستری کند. طبق گزارش ها بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماریش 85% کم شده است. از 3 روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و اتک مسدود کردند. با دلیل این اعتراضات هزاران وسیله نقلیه در جاده های این مناطق متوقف ماندن. طبق گزارش ها تیمی از دکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفتن. این در حال است که در 12 فوریه استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از 16 فوریه زمینه ملاقات عمران خان با دکتران چشم و نیز تماس تلفنی او با فرزندانش را فراهم سازد. عمران خان از سال 2023 به این سو در چندین قضیه از جمله اتهامات مربوط به فساد در زندان عدیالا در شهر راولپندی زندانی است، اما او این اتهامات را دسیسه سیاسی عنوان کرده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که ویدکوف و کوشنر دیدارهای مهمه درباره ایران خواهند داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که به سلواکیا سفر کرده روز یکشنبه 26 دلو در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر روشنی اعلام کرده ترجیح میدهد مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلماسی و یک توافق بر اساس مذاکرات حل و فصل شود. او میگوید که استیف ویدکوف و جرد کوشنر نماینده رئیس جمهور آمریکا با معذرت نمایندگان رئیس جمهور آمریکا در حال سفر هستند تا دیدارهای مهم داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چه خواهد شد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داد که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنو برگزار می شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفتگوها اعلام کرد که کشور عمان در شهر ژنو میزبانی مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که وزارت خارجه ایران ناوقت روز یکشنبه 26 دلو اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با آمریکا و برخی رایزنی‌های دیپلماتیک و شهر ژنو سوئیس برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه‌های ساعت درسی و مهمان آزادی را می‌شنویم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از سه قسم ساخت شده که در سر عضو یک جورانتن موجود می باشد که شکم حشرات 11 هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی بخشن ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخت داشته که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده که سینه پیشی، سینه وسطی و سینه آخری میباشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یه بند میباشه و اعضای تناسلی از دو کسد این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه میباشه و کارگران میباشه که کارگران از این زنبورهای منسقم بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنن که بعدن باز زنبورهای گر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. بعد از راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است. انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکل مینونی ساخته شده که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که بستثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تناب سوی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا می شه و سه قسمت ساخته شده که سر سینه و شکم می باشه و حس دیده از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالتو تراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دیده گشتم ها که استک زیف می باشه و بعض از جای هیچ حس عمودی دارن نمی داشته باشه. بعد از راجب سطپاها و همچنان نظرپاها صحبت کردیم که راجب سطپاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و سطپای خانگی که سطپای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا رو گفتیم که بدنی حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واکه از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ تا و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه میباشه که فصل 8 رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد اضافی را از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمیشون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن نیمه دایروی حلقوم جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرم تنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یک یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرم تنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقعی می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت می کنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت می گیره که عبارت از جلد می باشه، برانچی، سطح بدن یا ششها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نلهای تنفسی هم ششهای شبیه کتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی با نام اسپایریکل داره که با نلهای هوایی وصل می باشه و نلها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گازها از طریق جلد مرتوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت بکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا ببخشید شبه نفریت دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعضی مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی ایمیا صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که هست یک عکس العمل نشان میده که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن میداشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلوین و در قسمت پیشتی از یا مغز میباشه که مغز حشرات متشکل از چند گره میباشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون نماینده از می باشن معمولاً جدا می باشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه، ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت می آید که هرموفرودایت که است اعضای تکثری مذکر و مونث می باشه که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود را القا کردن نمی تانن، که القا از یا عبور مواد جنسی القا متقابل می باشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا می شه و حجرات جنسی مذکر مبادله می شه و یک دیگر را در بین خود القا میکنن، و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه، اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشنا کننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه، که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنیسیس هم صورت میگیره. خب شاکدان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلفه و به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی می حیوانات که است ساختمان مشابه نل کوتاه هم اطول یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از وسط صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاکردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی اشعاعی میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلق از یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه از یا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه، و یا حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاکه بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاکه بالغ میشن یا اشکال مختلف را به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. دارم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از درس امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید. البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیض علل تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه قائل نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یکجا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تشکیل جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسل جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از او داخل از او تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در رحم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبونه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات رو حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از اون راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه مهم و اساسی می داره باشه که یکی از وظیفه ازی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ‌ها که هر دو به نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وظیفه دیگه ریشه این می باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میم راجعه به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند در تشکیل می ده و سطح ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی اپیدرمیس جذب می شه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقع هستند نفوذ می کنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواسن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمه یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان هستی هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که به شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جا و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردگ، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال آب و منرال هایی که منحل در آب هستن ایرا از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شوه از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شوه شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگدان عزیز، بعد از میم راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ‌ها حرکت میکنه که سطح برگ‌ها توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایی میشه که امی مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن هم باز میباشن بخارات آب از برگ‌ها به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه دشمنی ظلم به طور دوامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که طرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون ظلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه. و مرحله سومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل ظلم میشه و مقدار از او از طریق طرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به حجرات محافظ و طرق صحبت می داشته باشیم یا هم گارسلت ان انترسپریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استومات هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویلو از هم دور شه و باعث شوک یا باعث شون که باز شدن استومات طرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استومات میشه و طرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استومات عملی طرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات بدست میگیریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می‌داره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب می‌کنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک می‌کنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن و گردافشانی هم پولینیشن کمک می‌نمایه. و وظیفه دیگر ساقه می‌باشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می‌ده، چنانچه که زلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه ایش میباشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز ضرر داره می باشه. و بعد از راجع به میشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی میباشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه میداره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق قنسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می‌سازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استومات ها باز میشه بخارات هم از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نبات ها در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات بدست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که با درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف سرقرار نام برد. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستیتان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمه که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هم ممو مسئلات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک برنمایش میگذاریم و از این طریق اونا رو به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان رسان کنیم.
تنها کیفای زنانه میسازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فیشن.
بله، لباس و این چیزها را میسازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلن یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم‌ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات می‌سازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در اون بخش فعالیت نمی‌کنیم چون کلاً با سکتورشون فرق می‌کنن نسبت به ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما میتونید که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شون.
کیها با شما در این بخش کار میکنن؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنن در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوام برتان اشاره بکنم، ما وقت کار مشروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارشات، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتونیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بکنیم و هم بتونیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تونستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، یه به نظر من خودش یک استارت بسیار بزرگ است. از ای که بتونیم به کس کمک کنیم تا ای که بتونن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تونستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت در دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی هست که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تونستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تونستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیژه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیژه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین از طریق از او. باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدن باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تونستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دست بیاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلید هم گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایجلی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی های هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو تعیین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی رو زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر از این که دنیا رو جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم. بخاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم های زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم، وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم های بیشتر کمک بکنیم. من زمان خورد بودم، یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دست آورده باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چیکار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ اوایی است که به نظر من همه چیزم یا معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی هست.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتون چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتون آمده، چقدر روی زندگیتون تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارو مشروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم. با این بخش شمی است چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده بری که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی به یک مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و بخاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم پس زندگی در زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولتای در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ بر من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، بخاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر فرق میکنن. و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورها و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است به نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم میسازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچین چیزی برشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلفی یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر من دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره، به نظر خودت چی چیزه برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که ما یک فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم و میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم. برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بال و اهداف و آرزه های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، ما شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردان نباید از پیشرفت زنا بترسن، برای که بترسیدن نیست، به خاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونه ازشون حمایت بکنن. برای فکر بکنن
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که میایم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
آمد نفس صبح سلامت نرسانی، آمد نفس صبح سلامت نرسانی، بوی تو بیامد و پیام نرسانی، سلامت نرسانی، یا سپردم از رشت سلامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی. Oh, oh, oh. ندانم که کدام یک رسانی، زیر هر دو ندانم که کدام یک